بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه. در مورد فرع ششم و بحث اعمال خیار قبل، در اونجا که شیعه غابن باشد و طرف مقابل یا سنی باشد که به خیار قبل معتقد نیست و یا کسی باشد که در بلاد غرب زندگی کرده و قانونشان عدم خیار قبل است، فرمایش اعاظم مفصلا توضیح داده شد. اون چه میتوان گفت و به نظر میرسد حل مشکل را هم خواهد کرد، توجه به نکاتی است. نکته اول، این مطلب مسلم است که اصل اولیه در همه عقود از جمله بیع لزوم است. در مکاسب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه دو جا بحث اصالت اللزوم را مطرح فرموده، یکی در بحث معاطات برای این که ببینیم آیا معاطات لازم است یا جائز، و دیگر در اول خیارات. این که در اول خیارات بحث اصالت اللزوم را مطرح می کنند و ادله اون را هم تبیین می فرمایند، به این جهت است که اگر جایی در کبرا مناقشه داشتیم که آیا اساساً چنین خیاری هست یا نه و دلیل معتبر بر خیار نداشتیم، اصل لزوم است. حالا دیگه لزومی ندارد ما الان به مدارک اصالت اللزوم اشاره کنیم. در این دو جا به مکاسب شیخ و من تبعه مراجعه بفرمایید کافی است. غرضم این است که ما در خروج از اصالت اللزوم باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. اگر شک داشتیم که آیا اساساً در این بی خیاری این چنین هست یا نیست، و یا اگر در صغرا و موردی بالخصوص باز شک کردیم به جهتی از جهات، باز مرجع اصالت و لزوم هست. این نکته اول. دلیل اصالت اللزوم هم اصل عملی هم از ادله لفظیه مثل اوفو بالعقود استفاده کردن و ازش اصل اولیه استفاده کردن. ما همواره عرض کردیم دو جا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، یکی در ادله لبیه که الان شما میخواستید اشاره بفرمایید، یکی در خروج از اصل اولیه. اصل اولیه، اصل نه فقط به معنای اصل عملی و استصحاب یا براءت به تنهایی، یعنی اون قاعده اولیه، بنیان اولیه. هر جا بخواهید در اون قاعده و بنیان اولیه خارج بشید باید دلیل داشته باشید. دلیل نداشته باشید مرجع اون قانون اولیه است. اون اصل عملی است. چه
دلیل داریم که به دلیل اولیه؟ ما اصلا چون داریم مشکوکیم.
ببینید من کلمه اصل رو که میگم شما به اشتباه میفتید. اصل عملی مراد نیست که بگید، اصل عملی منظورم نیست، قاعده اولیه. قاعده اولیه در اشیاء چیه؟ حلیت. شما میخواید بگید حرامه، کی باید دلیل بیاره؟ من که قائلم به حلیت یا شما که قائلید به حرمت؟ بگید ببینید آفرین، همینه که ما میگیم. پس قاعده اولیه حلیت.
قاعده اولیه
جزوه دیگه. اگر بخواهید بگید جایزه باید دلیل بیارید، خیار هست باید دلیل بیارید. هر جا دلیل داشتید نور چشمه سمن و تا، نداشتید مرجع اصالت اللزوم. اگر شک کنید عقد وکالت، مثال میدونم برات، عقد جایز یا لازم، دلیل دارید بر جوازش، اسم ندارید اصل در عقود لزوم. بیع معاصات، دلیل دارید بر جوازش، بسیار ندارید اصل لزوم. اینه من اصل، نه فقط و فقط اصل عملی مثل استصحاب و امثال ذلك، که اینم هست، اما یعنی اون بنیان. اونجا مرحوم شیخ به نظرم 7 تا 6 تا دلیل میاره بر اصالت اللزوم. مجموع اونها این میشود که ما بنیان عقود را بر لزوم بگذاریم. شمایی که میگی این جایزه و خیار میشود آورد، باید دلیل اقامه بفرمایی. متوجه شدی چی شد یا نه؟ خب از حالتون پس تا اونجایست که شک میکنید در نقل و انتقال، که آیا نقل و نه هیچ وقت اونجا نقل و انتقال صورت گرفته، اینجا اونجا شک دارید نقل و انتقال اصلا صورت گرفته یا نگرفته. اصل این است که نگرفته. در اصالت و لزوم نقل و انتقال آمده، صورت گرفته، نمیدونید جائز آمده یا لازم آمده. اون وقت علاوه بر این ما در مباحث قبلی هم اشاره داشتیم که اصالت و فساد نظر قاطع قابل قبولی نیست. هستن کسانی مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خونساری به حق که اصالت و صحیحه، متأسفانه چه اصالت و صحت چه اصالت و فساد مال وقتی است که شما اصلا نمیدونید این معامله رخ داده، نقل و انتقال صورت گرفته یا نگرفته. با این حالا اما اگر معامله رخ داده شک میکنید که این معامله رخ داده شده، بفرمایید لازم است یا جایز، اصالت و لزوم. این مطلب اول. مطلب دوم، کسی که عالم به قیمت سوقیه است و با فرض علم به قیمت سوق یه اقدام میکنه و کسی که ولو عالم به قیمت سوقیه هم نباشد اما بنای بر معامله دارد، کیف کانت القیمه، اینجا بحث مقبول معنا ندارد. ولی مقبول کجاست؟ اونجاییست که یا عالم به قیمت نبوده و اقدام کرده و اقدامش علی ای تقدیر نیست، دایی هم ندارد که چیزی را که از قیمت سوقی بسیار بالاتر است خریداری کنه، دایی شخصی هم نداره. اینجاست که بحث خیار قبل مطرح میشه. لزومی هم ندارد که شما مغبون را همواره مغرور تصور کنید، نه، چه بسا بایه اصلا قصد گول زدن هم نداشته باشه. ولی خب معمولا اینجوری هست، اما حالا اگرم نداشتم نه لزومی ندارد که مغبون را همواره مغرور تصور کنید. اینم نکته دوم. نکته سوم، عنایت کنید و اینا رو گفتم برای این نکته سوم. به نظر ما دلیل اساسی خیار قبل با تعریفی که خواهم گفت یک امر عقلایی است. البته توضیح دارم امر عقلایی و از نظر مجموعه آیات و روایاتی که ضرر را در قاموس دین منتبی می راند، مجموعه می گویم، مجموعه آیات و روایات. شما به ماده زاد و دبل را به قرآن کریم مراجعه کنید، به روایات مراجعه کنید، فقط زود سراغ حدیث لازمر نروید، اونم چارچوب براش تعیین کنید چه معنایی داره و اینها، نه، مجموعه آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام یه نکته عقلایی قابل قبول داره. و اون این است که نباید مسائل حقوقی موجب اضرار بر دیگران باشد. ضرر و اضرار در قاموس دین جایگاهی نداره، بهایی بهش داده نشده به این معنا که مورد قبول باشه، نه، مطروده. و این همون درک عقلایی است. همه عقلا عالم در مورد این که کسی بخواد، این اصطلاح حقوقش عرض میکنم، از حق خودش سوء استفاده بکند اجازه نمیدن. میگویند حق سوء استفاده از حقت را نداری. این هم رو غلایی، حق داری اما نه به این قیمت که به دیگران اضراری وارد کنی. این مجموعه آیات کریمه قرآن مجید و روایات اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نشان می‌دهد که هر معامله ای صورت بگیرد که به دلیل این معامله کسی بخواهد حق طرف معامله خودش را زیر پا بگذارد جایز نیست. خب از این عدم جواز سوء استفاده از حق چه استفاده میکنی؟ استفاده میکنی که اون کسی که مغبون واقع شده دو کار رو میکنه انجام بده. یک، یا با طرف معامله اش تصالح کنند ما به تفاوت را بگیرد، بگه اینقدر ضرره قیمت واقعی این، یا نه اگرم او راضی نشد معامله را یک طرف فسخ کن. گفتیم خیار قبل با تعریف مشهور از مسلمات نیست، مسلمات فقه امامیه مخالف داره. اون که مسلم است فی فقه الامامیه و غیر الامامیه این است که این آقا نباید ضرر ببینه. این اصل مسئله و دلیل همین اینه. هیچ لزومی ندارد شما سراغ شرط ارتکازی و ضمنی و قصه علاهازا بروید، و اگر این مسئله برای هر کسی که بخواهد رو موازین عقلایی بیع و شرا بکنه توضیح داده بشه قابل قبول، دین خاصی هم در نظر نگیرید، هر عاقلی که این حقیقت براش درست توضیح داده بشه میپذیره. اینم نکته سوم. تا اینجا اصل بحث خیار قبل بود. ما نه سراغ اجماع رفتیم که اجماع رو یه هم به تعبدی قرار بدیم در اینجا چون دیدید مخالف دارد، نه سراغ خصوصه بفرمایید لازرر، خصوص لازرر رفتیم تا کسانی بخوان در عبارات لازرر این قلت قلتو بکنن، نه سراغ شرط ارتکازی و ضمنی. راه این بود که عقلایی به داد و ستد نگاه کنیم، اینجاست که از اصالت و لزوم خارج میشیم، میگوییم چون نباید یک حقی ضایع کننده حقوق دیگران باشد این معامله لازم بودنش ضرری عنایت کنیم، لازم بودنش ضرری تضییع حق دیگران. حالا میتواند با تحلیل عقلایی صرف ما به تفاوت بگیره تصالح کنه، میتواند اگر او راضی نشد معامله را اساسا فسخ کنه. این سه نکته تا اینجا. حالا بیایید تو وادی خودمون. حالا اگر این مطالب را ما گفتیم اما کسی حنفی بود، شافعی بود، غربی بود نپذیرفته، این حرف ما بود، او خیار قبل را قبول نداشت، من شیعه در جایی غافل بودم که اگر طرف مقابلم شیعه بود اعمال خیار قبل علیه من میتوانست انجام بده، ولی طرف معامله من حنفیه، شافعیه یا غربیه که اینها خیار قبل رو اعتقاد ندارن. الان ما نقل، خب اگر اینطور شد بر طبق قاعده الزام نه مقاسه نوعی اونطور که سید سیستانی فرمود، چون ما این قاعده رو قبول نکردیم، یا بر طبق قاعده پایبند دانستن طرف به قوانین خودش میتواند بگوید تو حق اعمال خیار قبل نداری طبق قانون خودتو. من خیار قبل قبول دارم، تو قبول نداری، بر طبق قانون معامله کن. اصلا ببینید من بحث حقاس نوعی رو مطرح نمی کن. قاعده لزوم پایبند دانستن به قوانینی که خودش بهش معترفه نه لوح الزام همی بود اگه رفتان باشد. این مطلب چهارم. مطلب پنجم، ما گفتیم خیار قبل جزء مسلمات امامیه نیست علام النقل، البته با این تحلیلی که ما عرض کردیم عقلاییه، ولی حالا که این تحلیل رو همه که نگفتن که ابن جنید و دیگران اصلا منکر اصل وجود خیار قبل. حالا سر اینه، کسی مثل ابن جنید معتقده، یعنی شیعه است ولی قائل به خیار قبل نیست، با یک حنفی، با یک شافعی، با یک غربی معامله کرده. خیلی روشنه که اینجا دیگه بحث خیار قبل معنا نداره، چون هیچ کدام از دو طرف قبول نداره. نه این شیعه قبول داره چون ابن جنیدیه، نه اون طرف قبول داره. اینجا هم بحث خیار قبل معنا نداره. مطلب ششم، اگه به عکس شد، معامله بین شیعی و الحنفی او الشافعی او الغربی انجام شد، شیعه مقبول بود. تا حالا فرض می‌کردیم شیعه قابل است. اگر فرض کنیم شیعه مقبول واقع شد، اونها هم که به خیار قبل معتقد نیستن، آیا شیعه میتواند به قانون خودش عمل کنند یا نه؟ جواب اینم واضحه، اگر خوفی نیست، احتمال خطر مالی و جانی براش نیست، مقتضی موجود، مانع مفقود، بنده مسئول اون خواهم برنجام. اما اگر خوف ضرر هم باشه، نه، باید پایبند باشه به همون قانون عامی که اهل سنت در اون بلد اجرا میکنه، از خیار قبلش باید چشم‌پوشی بکنه. اگر میتواند بله. اگه یادتون باشه چند جلسه یه قبل یه روایت خوندیم، آمد به امام عرض کرد یک کسی از دنیا رفته، یه دختر داره و فامیل پدری داره. امام فرمود نصفشو به او بدید، به دختر، بقیه فامیل پدری. گفتن امام از تو تقیه کرده، امام گفتن از تو تقیه نکردم، برای تو تقیه کردم نه از تو تقیه بکنم. ولی اگر کسی متوجه نشده همه شو بیدید به دختر. یعنی اگر قانون شیعه را عمل کردن براتون مشکل ساز نیست، عمل کن قانون را، حقتون چرا عمل نکنی؟ من اصلا تقاضا قبول ندارم. تقاضا شخصی چرا؟ ما تقاضا نوعی، تقاضا شخصی چجوری؟ تقاضا شخصی اگر بخواد در داره باید طبق قاعده خیار قبل معامله رو فسخ کنه، جنس طرف رو بهش بره بده. خب اگر میتونه بره اون مقداری که گرون بهش فروخته برداره و براش مشکل ساز نیست بره برد. ما گفتیم همچی چیزی نیست دیگه، ما همچه عبارت رو قبول نکردیم. مدرک رو قبول، مدرک رو مجموعه ضرر قرار دادیم، گفتیم دو کار در کنار هم میتونه بکنه. اگر نگوییم اولا این است که اول ما به تفاوت رو مطرح کند، اگر ما به تفاوت نشد سراغ اعمال خیار قبل بره. فقط خلق او دیگه تقاس نداره، او دیگه تقاس معنا نداره، تقاسش هم به این معنا معنا. بله بله، معلومه این که نمیشه به یه اونها، حتی احتمال ضرر هم هست براش به انجام بده. خب هذا تمام الكلام در فرع ششم. و اما فرع هفتم، آیا مقاسه نوعیه اختصاص به اهل سنت دارد یا در مورد غیر شیعه، حتی ذمی، حتی شیعیان غیر اثنا عشری، غیر شیعه اثنا عشری در مورد همه جراب و می توان و از راه تقاس نوعی وارد شد؟ ایشان به دنبال این است که هم از روایات خاص تعمیم را استفاده بکنن، هم از ادله عامه تقاس نوعی. اون روایاتی که می گفت از اونها بگیرید کما یأخذون منکم، خذوا منهم کما یأخذون منکم، که ایشان کما را معنای بگید بینم یاد دونه چی جبه لما، آره تعلیم خذوا منهم در حقیقت لما یأخذون منکم، لما انهم یأخذون منکم، این ادله مطلق اختصاص به مورد اهل سنت نداره. بله اون زمان ابتلاء شیعه بیشتر با کی بوده؟ با اهل سنت. بگو خب حالا معاملات با کشورهای غربی، کشورهای شرقی، مسلمان، غیر مسلمان، سنی، بیدین، با این قرار معامله میکنن. تقاس نوعی همه جا جاییه، خودم هم کما یا خودم میکن. این یک. دو، اون ادله قرآنیه که برای تقاس نوعی مطرح کردیم، مثل قوله تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، یا قوله و الحرمات و قصاصان، اگر آنها حرمت ماه حرام را شکستند، به شما حمله کردند، شما رعایت حرمت ماه حرام را دیگر لازم نیست داشته باشید، قصاص کنید، از خودتون دفاع کنید. وش با این موارد مؤید مضمون روایات و به عبارت دیگر بر مبنای سید سیستانی که باید روایات را با روح قرآن سنجید و بعد بهش عمل کرد، اون روایاتی که از قاعده مقاس داشتیم با روح قرآن مجید مثل این آیا موافق. علاوه یه روایت دیگری هم در مطلب داریم، این روایت در وسائل و شیعه جلد 15 صفحه 70 جلد 15 صفحه 70 و 71. علا ابن فضیل قال سألته عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام فقال إذا كان المشركون يبتدعونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم یظهرون علیهم فیه در اون شهر حرام و ذالک قول الله عز و جل الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. اینجا داشته باشید سوال میکنه آیا ابتدا میشود با مشرکین در ماهای حرام جنگید؟ امام میفرماید اگر اونها شروع کردن شما قصاص کنید و پاسخ بدید، اگر اونها شروع کردن. بعد استشهاد هم میفرماید به این آیه مبارک. خب این مال مشرکین. حالا ادامه و رومو فی هادا به منزلت المشرکین لأنهم لم یعرفوا للشهر الحرام حرمتا ولا حقا. چیزی قائل میشه فهم یبتدعون بالقتال فی و کان المشرکون یرون له برای ماه حرام حقا و حرمه فستحلو فستحل منهم و اهل البغی یبتدعون بالقتال. میخواد بگه به عبارت ساده دو گروه حرمت ماه حرام رو رعایت نمی کنن. یه عده مثل مشرکین عرب و اهل بقیه با این که از نظر دینی معتقد به ماه حرام هستن ولی شروع میکنن، شروع کردن جواب بدید. دو اهل روم و امثال اهل روم در اون زمان که اصلا معتقد به ماه حرام نیستن و شروع کردن به جنگ، شما جوابشون ندید. در روایات ما این اشاره هست کم و بیش به جنگ های بین مسلمین و رومیان، این از نظر تاریخی قابل ملاحظه است، از جمله در بیع سلاح و اعداء دین، اونجا این روایاتی رو داریم، حالا اون بحثش مفصل. پس اونها چه از نظر عقیدتی معتقد نباشند چه معتقد باشن، وقتی حرمت شکستن شما هم قصاص کن. از این چه استفاده میشه؟ که اختصاص نداره طرف در قاعده مقاصه نوعیه حتما اهل سنت باشد. ما بحثمون این بود، اختصاص به اهل سنت نداره. مزمر است، بله مزمر. اینجا که مزمر است، در خود وسائل هم مزمر است، من نمیدونم. بله خب میگم مزمر از شاگران امام صادق ظاهر، از روایات امام صادق. خب این حرف ایشون، عرض ما این است، حالا میگم بله که چی؟ که چی؟ بله ما گفتیم عرض ما دو نکته است. این حرف ایشون تمام در فرع هفتم، عرض ما این است که یک، اون ادله خاصه را ثابت کردیم دلیل بر قاعده مقاصه نوعیه نیست. اونا اگر درست بشه همون قاعده الزام. عرض دوم ما هم این است که اصلا اشهاد کردن به آیات جنگ و جهاد و قصاص برای بحث معاملات و اینکه اگر اونها مثلا عقدی را قبول نداشتن شما ضرری به شما زدن، یا فلان نکاح را قبول نداشتن فلان طلاق رو قبول داشتن، در این اون امور قیاس مع الفارق بحث جنگ و جهاد اوقلائی که بگیم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. بله بله غریزی حتی حیوانات هم هست، قیاس تا چه برسه به انسان. بحث جنگ و جهاد و امثال ذلک را در مسائل حقوقی و معاملی آوردن و اینجا هم پای تقاص نوعی را باز کردن جانب. پس نتیجه اولا که ما قاعده تقاص نوعی را قبول نداریم، ثانیاً اگر هم قبول بشه بر طبق اون ادله خاصه، اگر هم قبول بشه باید اختصاصش داد به موردش فقط، به قدر متیقنش اکتفا کرد، چون خلاف قاعده اولیه است و اون کجاست؟ فقط اهل سنت، فقط اهل سنت. حق تفاصل نوعی جای دیگه نیست، مگر اینکه مبرری داشته باشه. ولی مهم این است که اصلا قاعده تقاص نوعی مدرک قابل اعتمادی برش نیافتیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.